وقائد البناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوها لكل خير وآمن سقطه عند كل شر. يا من يعطي الكثير بالقليل. يا من يعطي من سأل. يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة. واصرف عني بمسألتي جميع شر الدنيا وشر الآخرة. فإن
اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست. قبول بشه طاعات و عبادات شما بندگان خوب و نمازگزارانی که نماز اول وقت را اقامه کردید. همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. یک سلام هم عرض می‌کنیم خدمت تمامی شنوندگان رادیو مقاومت. گفتگوی سیاسی رو دعوت می‌کنم شنونده باشید که همزمان از رادیو مقاومت هم پخش میشه.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو و رادیو مقاومت سلام، وقت بخیر عرض می کنم. به گفتگوی سیاسی امروز خیلی خوش آمدید. من دکتر مرضیه حاجی پور هستم. ان شاء الله به اتفاق میهمانان ارجمندی که در استودیو میزبانشون هستیم، موضوع دور جدید مذاکرات ایران و اروپا و همچنین چشم اندازهای فرارو رو به بحث و بررسی خواهیم نشست. ابتدا بخشی رو که همکارانم تدارک دیدن به اتفاق میشنویم.
گویا زمان دور جدید گفتگوهای ایران و اروپا 13 ژانویه برابر با 24 دی ماه در ژنو تعیین شده است. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر خارجه، در این باره اذعان کرد آنچه که بین ایران و سه کشور اروپایی در حال حاضر انجام می‌شود، گفتگو و رایزنی است و مذاکره نیست. در واقع این به این معنی است که پس از مدت‌ها مسکوت ماندن مذاکرات و بالا بردن دیوار بی‌اعتمادی، طرفین نیازمند بررسی مواضع همدیگر و شناخت متقابل بیشتر از هم هستند. این در حالی است که تحولات و رخدادهای منطقه و جهان زمان زیادی فراروی دو طرف نمی‌گذارد و مذاکره برای کاهش تنش‌ها برای دو طرف از مهمترین ضرورت‌های سیاسی در سال 2025 خواهد بود. وضعیت در منطقه و جهان به گونه ای است که در صورت عدم درک موقعیت‌ها، افزایش تعصبات و یا اینکه غربی‌ها بخواهند بر ایران فشارهای غیر ضروری وارد کنند، ممکن است فضای غیر مترقبه بر تحولات حادث گردد که با مذاکره جمع نگردد. لذا زمانی بسیار محدود با چالش‌ها و مواضع بسیار متضاد و فراوان فراروی هر دو طرف است که نیازمند مذاکراتی دقیق همراه با حسن نیت با هدف رفع واقعی اختلافات باشد. در این برنامه ضمن بررسی این فرایند بدین پرسش پاسخ داده می شود که وضعیت مذاکرات ایران و اروپا در چه شرایطی واقع شده و چه چشم‌اندازی فراروی این گفتگوها واقع شده است.
درود بر شما، خیلی متشکرم که شنونده گفتگوی سیاسی هستید از رادیو گفتگو. اما بریم به سراغ میهمانان ارجمندی که افتخار میزبانیشون رو در استودیو داریم. جناب دکتر محمود رضا کبیری، یگانه استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم دکتر حاجی پور و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای یزدان پناه و همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز برنامه. امیدوار هستم که صحبت‌های خوبی رو بتونیم با هم دیگه داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. همطور که جناب علی هم اشاره فرمودید، دیگر میهمان ارجمندی که افتخار میزبانیشون رو داریم جناب امیر حسین یزدان پناه هستن، کارشناس مسائل بین‌الملل. جناب یزدان پناه، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب دکتر کبیری و همچنین شنوندگان خوب این برنامه و رادیو مقاومت. امیدوارم که بتونیم در مورد موضوع برنامه که یکی از موضوعات داغ تو حداقل الان فعلا تو عرصه نخبگانی هست، نکاتی رو بگیم که حداقل برای خودمون رو به جلو باشه.
خیلی متشکرم جناب یزدان پناه. از هر دو بزرگوار ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. اگر اجازه بفرمایید با جناب دکتر کبیری بحثمون رو آغاز بکنیم. آقای دکتر، قطعی شده دور جدید مذاکرات ایران و اروپا در تاریخ 24 دی ماه، همونطور که مستظر هستید، شنوندگان عزیز و ارجمند هم میدونن، و اینکه الان در حال حاضر طرفین در حال محک زدن هم هستن، برآورد کردن هم دیگه هستن. به نظر شما مذاکرات جدی دو طرف کی شروع میشه؟ حالا که یک تاریخ در واقع 24 دی قید شده، اما مذاکرات از کی آغاز خواهد شد؟ رسمی ترش قبل دیگه محک ها تموم بشه.
خواهش میکنم. خب خدمتتون عرض کنم که اگر اشتباه نکنم از 13 ژوئن 24 دی ماه رو برای در واقع آغاز رایزنی های و گفتگوها در واقع نام برده شد، یعنی مذاکرات نیستش. یه قدم عقب‌تر اگر بخوایم در واقع برگردیم، صحبت‌هایی که قرار است 24 دی ماه آغاز بشه، صحبت‌هایی هستش که در واقع رایزنی هستش که یک بار دیگه طرفین بشینن کنار هم دیگه با هم دیگه صحبت بکنن، یک بار ریویو می‌خوان بکنن، یک بار می‌خوان در واقع ببینن که
مرور
کجای
مرور اصطلاحات رو فارسی استفاده بکنیم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. میخوان ببینن که کجای قضیه ایستادن، میخوان در واقع یک مرتبه دیگه در واقع فضای گفتمانی خودشون رو چک بکنن و اینکه بدونن که قرار در مورد چه موضوعی با هم دیگه صحبت بکنن. خب الان کاملا این رو میدونیم که اتحادیه اروپا بحث در واقع مفسرینش، شاید این شکلی بگیم خیلی بهتر باشه، بحث تریکا رو مطرح میکنن، مسائل این چنینی رو دارن مطرح میکنن که به عنوان دست پیش خودشون برای مذاکرات و گفتگوهای آتی در واقع بخوان ازش استفاده بکنن و بحث هسته‌ای رو تو فضای رسانه و گفتمانهای رسانه‌ای دارن مطرح میکنن. اما واقعیت همین هستش که ما نمیتونیم از بحث به نوعی میشه و کوریدورهایی که الان در حوالی ایران مطرح هستش نمیتونیم از اون بگذاریم. من تو قسمت‌های بعدی صحبتم به این موضوع خیلی بیشتر میپردازم که وضعیت فعلی اتحادیه اروپا چی هستش و وضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران در منطقه به چه نحوی هستش.
آقای دکتر شما قدری هم اشاره کردید، من میخوام بیشتر موضوع رو باز بکنید و اونم این هستش که بالاخره ما همطور که شما هم جست گریخته بهش اشاره کردید، خیلی کجدار و مریض دو طرف دارن با هم دیگه وارد گفتگو، حالا ما گفتیم مذاکره، فرمایش شما کاملا صحیحه، همدیگر محک بزنن، رایزنی هاشون رو آغاز بکنن. چرا ورود به سیر جدیدی که داره اتفاق میفته اینقدر با کجدار و مریض تا کردن هستش؟
ببینید خانم دکتر، موضوع سر این هستش که اتحادیه اروپا فضای گفتمانی خودش رو در قبال فردی مثل دونالد ترامپ میشناسه و میدونه که وقتی که میخواد در واقع دست به دست شدن قدرت رو توی ایالات متحده امریکا ببینه، یقینا این رو میدونه که ترامپ آدمی هستش که به اروپا به مثال یک روستا نگاه میکنه، یعنی خودش رو شهر میدونه و اتحادیه اروپا رو یک روستا میده. این عین گفتمانی هستش که بین سیاستمداران جمهوری‌خواه همین الان که من و شما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم در جریان هستش و اساسا دست برتر رو نسبت به اتحادیه اروپا داره. خب این نگاه و این فرایند کاملا متضاد هستش با اون تفکراتی که به نوعی میشه گفتش که تیم کنونی سیاسی امریکا دارن و در واقع دموکرات ها نسبت به اروپایی ها داشتن. بنابراین اروپا وارد این گفتمان شده با جمهوری اسلامی ایران به خاطر اینکه از این قائلهی که روبروی خودش داره میبینه، ترسیمی که از فضای روبرو داره به روبروی خودش میبینه، از این موضوع به نوعی میشه گفت غافل نباشه و بتونه که این تو مذاکراتی که یقین دارن که به زودی اتفاق خواهد افتاد نقشی برای خودش متصور بشه.
خیلی متشکرم جناب یزدان‌پناه. خب یه سری موارد اختلافی بین ایران و اروپا وجود داره قطعا، برای اینکه حالا این هم که میخوان همدیگر رو برآورد کنن، که میخوان همدیگر رو محک بزنن، میخوان ببینن در موارد اختلافی که روی میز قرار داره در این دور از گفتگوها، رایزنی‌ها و حالا پیشتر بریم مذاکرات، این موارد اختلافی از نظر جناب عالی چیا هستش؟
بله ببینید، خب این مذاکرات یا در حقیقت ارزیابی دو طرف از همدیگه در شرایطی داره آغاز میشه که معادلات منطقی و معادلات قدرت در خاورمیانه، غرب آسیا و در اروپا دیگه مشابه 3 سال پیش یا 4 سال پیش نیست. یعنی از زمانی که آقای دونالد ترامپ از برجام خارج شد و به تبع اون اروپایی ها هم به تعهدات خودشون در مورد برجام عمل نکردند، اون گام هایی که قرار بود بردارند و عمل نکردند، الان دیگه ما در اون نقطه هم قرار نداریم. من به نظرم بیشتر از این که به این سوال پاسخ بدیم که مورد اختلافی بین ایران و اروپا چیه که در مورد اون باید در حقیقت میخوان روی اون دست بذارن و مذاکره بکنن، اینه که اساسا نگاه دو طرف به همدیگه به چه شکلی، یعنی چه مؤلفه هایی و چه شاخص هایی رو در نگاه اروپا به ما وجود داره و چه نگاهی در حقیقت چه مؤلفه ها و چه شاخص هایی در نگاه ما به اروپایی ها وجود داره. ببینید اندیشکده های اروپایی، تقریبا تحلیلی که رسانه‌های اروپایی دارن میدن در مورد شرایط روز منطقه و جمهوری اسلامی اینه که اونها احتمالاً دچار یک خطای محاسباتی در مورد نظام جمهوری اسلامی و قدرت جمهوری اسلامی در منطقه هستن. بالاخره تعبیر اکثر در واقع نخبگان و کارشناسان اروپایی از تحولات منطقه و به خصوص اتفاقاتی که در سوریه رخ داد این بود که اینها باعث شکست مطلق جمهوری اسلامی در منطقه هستش. به هر حال این اصلاح در حقیقت خطای محاسباتی اروپا در باره جمهوری اسلامی در مورد قدرت کشورمون باید یکی از دستورکارهای اصلی ما باشه، فارغ از اینکه چه چیز روی میز هست به عنوان مورد اختلافی، آیا برنامه هسته‌ای هست، آیا برنامه موشکی هست، آیا اوکراین روی میز هست. هر موضوعی که روی میز قرار داره ما فارغ از این باید تلاش بکنیم در اون، حالا به تعبیری در حد ارزیابی دو طرف، هر چقدر که طول میکشه، ممکن از 24 دی ماه که آغاز میشه، ممکن یه روز دو روز یه هفته، ممکنه در این در حقیقت به قول آقای دکتر عراقچی که حالا به تعبیری که مذاکرات یک دو روز گذشته استفاده کرده بودن، یه طوفان فکری باشه برای اینکه بتونن دو طرف به یک اجماعی برسن برای آن چیزی که میخواد رخ بده. ممکنه بعد
تجربه این... قبلی که نشون میده فقط فرسایشی است، یعنی که طولانی مدت این رایزنی ها ادامه پیدا میکنه، رفت که... و برگشت ها صورت میگیره، در نهایت هم حالا حداقل آنچه که باید روی میز قرار بگیره که مد نظر ما باشه و ما بخوایم بپذیریمش غالبا در نتیجه حاصل نمیشه.
ببین مذاکره در حقیقت تو مفهوم دیپلماتیک، مذاکره به معنای گفتگوی صرف نیست که من نظراتم رو بگم، طرف مقابلم نظراتشو بگه. تیمی که الان در وزارت خارجه به در حقیقت سکانداری آقای دکتر عراقچی حضور داره، اینه که تجربهشون نشون داده که مفهوم مذاکره رو میدونن. یعنی آقای دکتر عراقچی اخیراً من دیدم اشاره کرده بودن که ما یه بدبستانهایی خواهیم داشت در مذاکراتی که پیش رو داریم. بالاخره وقتی شما مذاکره میکنید یه چیزی رو باید بدید، یه چیزی رو باید بگیرید. من عرضم اینه که فارغ از این که وارد بشیم برای بدبستان، باید بپذیریم که باید طرف مقابلمون رو یه بار پیشش رو تنظیم کنیم که بدونه در چه شرایطی قرار داره. آیا در شرایطی قرار داره که با یک جمهوری اسلامی رو به افول مواجهه، یا نه در شرایطی قرار داره که در یک در حقیقت از بی‌نظمی منطقه جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه، داره استفاده میکنه برای اینکه بتونه نظم جدیدی رو مبتنی بر دیدگاه‌ها و تفکرات و سیاست‌های خودش در حقیقت رقم بزنه و رخ بده.
آقای دکتر، اگر که قرار بودش که اونها با یک جمهوری اسلامی مواجه باشن که یک جمهوری اسلامی ضعیفی باشه، قطعاً پای میز مذاکره به مفهوم مذاکره نمی‌آمدن. اصلا مذاکره زمانی شکل می‌گیره که اونها بدونن که ما انقدر قدرتمند هستیم که مجبورند که پشت این میزها بشینن و با ما شروع کنن رایزنی کردن.
من جمله رو قبول ندارم. چرا؟ چون در میز مذاکره ما ثابت میکنیم که آیا کشوری رو به ضعف هستیم، رو به افول هستیم، یا نه رو به قدرت هستیم. یعنی ببینید عرضم همینه، این که شما یه دیپلمات اگر در حقیقت چیزی دست خودش رو پر ندونه و چیزی در دست خودش نداشته باشه که روی میز مذاکره بذاره، این خودشون میگن دیگه، مثالی که خود دیپلمات ها دارن، باید کیفش رو بذاره و بیاد. اگر شما رفتی پای میز مذاکره نشون دادی که من یک چیزی دارم برای اینکه بدم، یه چیزی میخوام بدم به تو و یه چیزی از تو میخوام بگیرم که تو باید به من بدی، این نشون دهنده قدرت ما بود. اون طرفی که مقابل شما قرار داده حتما پیشش تنظیم میشه و متوجه میشه شما از یه خط قرمزی قرار گرفتی که از اون خط قرمز کوتاه نمیای و در حقیقت اون خط قرمز نشون دهنده قدرت شماست. اما اگه شما رفتی مثلا فرض کنید مذاکره کردی برای اینکه بخوای دارو بخری، بخوای مثلا فرض کنید که آذوقتو پر کنی، بخوای غذا تهیه کنی، بخوای مایحتاج اولیه رو تعمیم کنی، نمیگم اینا رو ما داریم انجام میدیم، نه، عرض میکنم میز مذاکره اتفاقا جایی هستش که شما پالس به ضعف میدی یا پالس به قدرت میدی. و البته کمپینی که قبل از مذاکرات انجام میشه، حین مذاکرات انجام میشه و بعد از مذاکرات انجام میشه، کمپین رسانه‌ای که در حقیقت توی رسانه اتفاق میفته. ما در دوره برجام شاهد بودیم که همزمان با اینکه تیم مذاکراتی ما در وین یا در ژنو داشتن مذاکره میکردن، اینجا رئیس جمهور ما یا معاون رئیس جمهور داشت میگفت خزانه ما خالیه. خب این نشون دهنده پالس ضعف ما است به طرف مقابل. من عرضم اینه که فارغ از این که ما چه چیز می‌خوایم بدهیم، چه چیز می‌خوایم بگیریم، روی میز مذاکراتی اروپایی‌ها چه چیز خواهد بود، اول باید در حقیقت نگاه اونها و خطای محاسباتی اونها، طرف مقابل به خصوص تلویکای اروپایی رو نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به قدرت جمهوری اسلامی اصلاح بکنیم. اگر این اصلاح صورت نگیره حتما ما در فرآیند مذاکرات دچار ضعف خواهیم بود. شتاب زدگی در این شرایط، ارزیابی دقیق نداشتن از طرف مقابل، یعنی که حالا احتمالاً در ادامه گفتگو آقای دکتر اشاره کردن که احتمالاً خواهند پرداخت به این موضوع که بالاخره این نقش کریدورا، حالا فارغ از کریدورا الان اروپا در چه شرایطی قرار داره، تورم اروپا در چه شرایطیه، تولید ناخالصش در چه شرایطیه، عرضم به حضور شما که نقدینگیش در چه شرایطیه، رشد اقتصادی که سال آینده برای اروپا پیش بینی میشه چیه، آیا قدرت اول اقتصادی اروپا که آلمان هست، آیا سال آینده هم کماکان قدرت اول اقتصادی اروپا خواهد موند، الان فرانسه در چه شرایطی قرار داره. میدونید که همه اینها دچار بحران‌های سیاسی و اقتصادی هستن به نوعی، یعنی ما همین الان تظاهرات در حقیقت یا اعتراض‌های گسترده کشاورزان در برخی از کشورهای اروپایی رو شاهد هستیم که اینا داره به بروکسل کشیده میشه. این در قبال این که ما می‌خوایم چی بگیریم، باید حتما ارزیابی دقیق از طرف مقابلمون از شاخص‌های در حقیقت شرایط کنونیش داشته باشیم. من یه جمله دیگه عرض بکنم، اگر ما پارسال قبل از جنگ در حقیقت قبل از طوفان الاقصی با اروپایی‌ها مذاکره می‌کردیم، حتما با الان متفاوت بود. الان اروپایی ها معادلاتشون نسبت به بعد از دقیقاً نسبت به قبل از طوفان الاقصی متفاوت است. الان کشتی هایی که میخوان از در حقیقت باب المندب و مسیرهای در حقیقت به سمت اسرائیل عبور بکنن حتما باید بیمه سنگین رو پرداخت بکنن. شرکت های بیمه‌گر اروپایی دچار ضررهای زیادی شدن. نفت اسرائیل، نفت رژیم صهیونیستی دیگه بهشون نمیرسه اونجوری که مطمئن بودن که بعد از سوری در حقیقت روسیه اینها در حقیقت میتونن نفت اسرائیل استفاده بکنن، انرژی اسرائیل استفاده بکنن و و و این معادلات همه این ما باید حتما نسبت به طرف مقابلمون یه شناخت داشته باشیم فارغ از اینکه چه چیزی روی میز است. و آن چیزی که برای ما روی میزه حتما رفع تحریم هاست. حتما رفع تحریم هاست و بدون عقب نشینی از خط قرمزهای راهبردی که داریم.
خیلی متشکرم آقای یزدان پناه. شنوندگان عزیز ارجمند رادیو گفتگو و رادیو مقاومت، این رو خدمت شما عرض بکنم که به اتفاق میهمانان ارجمندی که در استودیو میزبانشون هستیم، موضوع دور جدید مذاکرات ایران و اروپا و چشم‌انداز فرار رو بررسی میکنیم و این بزرگواران دیدگاه‌ها و نظراتشون رو در این خصوص ارائه میکنن. آقای دکتر کبیری، تحلیل جناب‌عالی رو هم در خصوص همین موضوع سوالی که از جناب آقای یزدان پناه پرسیدم رو از زبان شما هم بشنویم. آیا فقط موضوعی که روی میز قرار خواهد گرفت موضوع هسته‌ای خواهد بود یا اینکه نه موضوعات دیگه، اوکراین، حقوق بشر و سایر موضوعات مربوط به منطقه هم مورد بحث قرار خواهد گرفت و به زعم جنابالی و تحلیل جنابالی از اینکه واقعا ما باید در مذاکرات مشخص بکنیم که قوی هستیم یا ضعیف هستیم یا اینکه اونها پای میز مذاکره آمدند نشان دهنده قدرت ما در منطقه است؟
خب خدمت هست که من قبلش عذرخواهی کنم اگر مجبور میشم از این کلمات در واقع انگلیسی یا خارجی استفاده کنم عذرخواهی میکنم بخاطر اینکه مترادفش من توی فارسی خیلی چیز ندارم. من عذرخواهی میکنم هم از شما هم از شنوندگان عزیز برنامه. خانم دکتر اگر موافق باشید با هم دیگه به یک فهم مشترک برسیم. واقعیت هم این هستی که تو حوزه امنیتی وقتی داریم صحبت میکنیم درباره ساینس صحبت میکنیم. ببینید ساینس اون حیطه امنیتی هستش که کشورها پیرامون خودشون دارن. توی این حیطه امنیتی رسانه و گفتگو کردن، مذاکره کردن خط مقدمه. یعنی چی؟ یعنی که قبل از این که بخوایم به این دوتا برسیم ما باید پرده های بسیار جدی رو پشت سر گذاشته باشیم. زمانی ما تا عرصه بین المللی میشینیم مذاکره میکنیم، گفتگو میکنیم که مطمئن باشیم مثل سوریه قرار نیستش 11 روز سقوط کنیم. یعنی میگیم چی؟ میگیم با یک ایرانی طرف هستیم که این ایران قدرت داره، بر اساس قدرتی که داره یک ساینس امنیتی برای خودش در نظر گرفته. یعنی چی؟ یعنی یک حیطه امنیتی رو در نظر گرفته و یک سری خط قرمزها داره. ما باید بیایم بشینیم بگیم که این جمهوری اسلامی ایران الان چه قدرتی رو داره. خب در میز مذاکره اون رو تازه میخوایم مشخص کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه نمیشینیم پای میز مذاکره که بخوایم تازه قدرت طرف مقابل رو بسنجیم. من میدونم که جناب مثلا آقای یزدان پناهی قدرتی رو داره، من میشینم باهاش مذاکره میکنم. اگه احساس کنم که میتونم با تانک از روی یزدان پناه رد بشم رد میشم میرم، اصلا نگاه نمیکنم. ببینید ما یک رویکردی رو داریم میگیم حد اکثر از حد اکثر. این نگاهی که الان مثلا ایالات متحده امریکا اصلا چیزی که فارین پالیسی رسما میاد اعلام میکنه، میگه گفتمان ترامپ در مذاکرات گرفتن امتیاز حد اکثر از حد اکثر هستش. یعنی میگه من موضوع مشخص میکنم. ایران و اروپا یک همچین وضعیتی ندارن. اروپا میدونه که با ایرانی طرف هستش که قدرتش رو داره. ببینید من اساسا اعتقادم به این هستش که اروپا با ایرانی میخواد وارد مذاکره بشه که میدونه توی این مذاکره با یک قدرت طرفه. ببینید شنوندگان عزیز، ببینید جناب یزدان پناه عزیز، ببینید خانم دکتر، بیاید واقع بینانه صحبت کنیم. این کره‌ای که زمینی که داریم روش زندگی میکنیم یک ایدئولوژی میخواد برای اینکه شما بتونید این دنیا رو، بحث همون دهکده جهانیش رو بخواید به نوعی میشه گفتش که به جلو ببرید، بحث اون فضا و گفتمانش. ببینید ما سه تا ایدئولوژی داریم توی دنیا، مارکسیست ها هستن، ناسیونالیست ها هستن، لیبرال ها هستن و چهارمیش که ما هستیم. ببینید پس ما یک قدرت هستیم، یک قدرتی هستیم که ایدئولوژی داریم، فکر داریم، گفتمان داریم برای اینکه بخوایم توی دنیا حرف بزنیم. بر اساس این گفتمان، بر اساس این نظریه هستش که دیگران میان با ما صحبت میکنن یا ما میریم با دیگران صحبت میکنیم. من انصافا از همون روزهای اول این نگاه هم رو داشتم نسبت به قضایای سوریه که اتفاق میفتاد. خیلی هم میگفتن که ایران شاید به عنوان مثلا ستون محور مقاومت شاید مشکلی چیزی براش به وجود اومده باشه. من واقعا همچین حسی رو نداشتم، هیچ وقتی که همچین حسی رو نداشتم، به خاطر اینکه اون ساینس یا اون حیطه‌های امنیتی ایران کاملا متضاد هستش با اون تفکر و اون چیزی که داشتش توی سوریه اتفاق میفتاد. من جزء آدم‌هایی بودم که اعتقادم بر این بودش که میگفتم همون شکلی که اون زمان ما باید حضور پیدا می‌کردیم تو سوریه و رفتنمون درست بودش تو سوریه، الان هم دخالت نکردن تو این فضا و تو این گفتم کاملا درست بودش، یعنی با توجه به شرایطی که مطرح بودش. ببینید ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که انسانیت مرده، آدمهاش مردن. ببینید کودک فلسطینی یخ میزنه از سرما، ما داریم اینجا از قدرت، توازن قدرت ما اینجاست، جایی داریم صحبت میکنیم که هزاران زن و کودک قتل عام دارن میشن، به بدترین وضع ممکن دارن قتل عام میشن. بله ما قدرت داریم که با ما میشینن صحبت میکنن، قدرت داشتیم اصلا با ما حرف نمیزدن، این اعتقادی هست اصلا به انسانیت، به حرف زدن این جماعت، این داردسته نیویورکی آیه از نفرن اساسا اینا اعتقادی ندارن، اینا اعتقاد ندارن به این که حتی به کودک، با این کودک 5 روزشه 2 روزشه ببینید از سرما اینجوری یخ میزنه، پاش اینجوری یخ میزنه، جونشو میگه میمیره و این واسهش جذابه. بابا بیاد صحنه‌ای که امروزه، صحنه امروزه، صحنه چند وقت پیش، امروزه میکشند و با افتخار میگن ما کشتیم، قتل عام میکنن با افتخار میگن قتل عام. به والله والله اسم جلال است، اگر که اینها میدونستن که میتونن همین الان قتل عام 1299 توی این کشور به وجود بیارن، بیش از 50% مردم این کشور قتل عام میکردن. شک نکنید که این اتفاق میفتاد. الان نیاز دارن به ایران، 2 تا دلیل داره. 1، ما تو شاهراه انرژی دنیا هستیم، هیچ کس نمیتونه، موضوع دیروز و امروز نیستش که، صدها ساله. 1 این، 2 ما ایدئولوژی داریم، یعنی چی؟ یعنی تفکر داریم برای اینکه میخوایم حرف بزنیم. ما کشورمون کشور فلان و بیسار نیستش، ما حرف داریم واسه گفتن. بنابراین اتحادیه اروپا میاد میشینه با ما صحبت میکنه. ببینید ابتدا صحبت که میاد میشینه بس تریکا رو مطرح میکنه، بس میکنید تو ماشه رو مطرح میکنه. دلیلش چیه به نظرتون؟ چرا میدن؟ ببینید 8 زمان داریم، یه زمان بسیار کوتاهی داریم.
بله.
بسیار کوتاه هستش
که تاریخ حالا چون شما فرمودید 8 زمان داریم، من اینو برای شنوندگان ارجمندی که دارن میشنون صدای ما رو بگم که این در واقع این 8 ماهی هستش که دیگه تموم میشه تاریخ های مندرج در برجام و دیگه تعهدات نسبت به برجام کاملا تمام میشه.
میان بحث تخطی هسته‌ای رو مطرح میکنم. ببین میدونید یعنی چی؟ یعنی که میگه من با کسی طرف هستم که خب تو این سالهای گذشته نشون داده با اقتدار نشسته داره مذاکره میکنه، با عزت میاد میشینه مذاکره میکنه. این اقتدار عزت، ببینید ما یه فضایی توی رسانه داریم، یه فضایی تو گفتگو، یه فضایی تو حوزه واقعی کشورمون داریم. من واقعا تعجب میکنم که خیلی ها حوزه مثلا بازار ما رو میان مثلا با سوریه که تو 11 روز سقوط کرد با اون فضا و اون گفتمانش مطرح کردن. من یه بار برگشتم گفتم که آقا بیش از 3000 تا خونه به افسران ارتش سوریه داده شد توی ترکیه، همش مستنداتش موجود، اصلا فیلمش اومده بیرون، اصلا مستندات من دیگه نیازی، فیلماش اومده بیرون. ارتشی که این شکلی میاد میگه، مردمی که میان با اون فضا و با اون پروپاگاندایی که اومدن تو بحث ریبرندینگی که انجام شد و تو بحث احمد اشعری یا محمد جولانی انجام شد، خیلی متفاوتیم. پس بنابراین اتحادیه اروپا میاد با ما مذاکره میکنه، میاد گفتگو میکنه که سر چه چیزی مذاکره کنیم. بخاطر اینکه تو 2 تا حوزه نایه ضعف داره اتحادیه اروپا، ببینید 2 تا بحث داره. 1 اوکراین بسیار ضعف داره. ببینید اوکراین گندم اروپاست. چرا آلمان؟ ببینید اوکراین نمیجنگه دیگه، الان میدونید که آلمان دیگه، الان تمام سلاحی که تو اوکراین داره خرج میشه آلمانه که داره میده. چرا؟ به خاطر اینکه ترازش داره به هم میخوره تو بحث اوکراین. یک اونجا یکی بحث کوریدورها داره، من تو حوزه کوریدورها صحبت خواهم کرد انشالله.
آقای یزدان پناه، نکته اگر که در خصوص فرمایشات آقای کبیری یگانه دارید هم بشنویم.
نه متشکرم، استفاده کردیم. طبیعتاً وقتی که دو
چون یه تفاوت طرف... دیدگاهی وجود داره در مورد این موضوع، از دیدگاهی که جابالی مطرح کردید موضوع بحث مذاکرات رو با دیدگاهی که جابالی کبیری اشاره فرمودن، یه تفاوت‌هایی درش وجود داشتش، اگر که نکته‌ای وجود داره تحلیلی وجود داره اون رو هم بفرمایید. که
من تفاوت تو صحبت‌های دکتر کبیری نسبت به نکات خودم ندیدم. ببینید این